با سلام خدمت شنوندگان عزیز، مصاحبه با آقای علی فکری درباره سفر خانم رجوی و جار و جنرال های جانبی اون داریم. با سلام خدمت شما آقای علی فکری، لطفاً بفرمایید که هدف اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی از دعوت مریم رجوی به پارلمان های خودشون چیه و آیا چنین دعوت هایی در راستای جنبش آزادی خواهی مردم ایران قرار داره یا اینکه چنین دعوت هایی در راستای حل مسائل سیاسی بین اروپا و رژیم هستش؟
خب اجازه بدید من هم به شما متقابلا سلام بکنم و خسته نباشید بگم آقای شمس. باید پیشاپیش خاطر نشان کرد که این نخستین باری نیست که در واقع خانم رجوی در پارلمان های اروپایی و از جمله پارلمان نروژ دعوت می شوند و ایشان حدود 11 سال پیش هم سفری به نروژ داشتند و به هر روی معمولا پیرامون این قبیل سفرها جار جنجال بسیاری چه توسط سازمان مجاهدین و چه توسط مخالفان افراطی مجاهدین برانگیخته می شه. هرچند که به هر روی این قبیل سفرها در شرایط کنونی خالی از سود برای رهبران مجاهدین نخواهد بود و قدرت مانور سیاسی ایشان را بیشتر میکنه، به اصطلاح در این تردیدی نمیشه کرد، اما آنچه که آنان در واقع میکوشند در واقع زانمود بکنند با آنچه که واقعیت قضیه هست به گمان من دو پدیده کاملا گوناگون. ببینید هر زمان که دولت های اروپایی در واقع در روابط و مناسبات خودشان با رژیم اسلامی به بنبست میرسند و با مشکل مواجه میگردند، معمولا در واقع به عنوان یک اهرم فشار از سازمان مجاهدین بهره میگیرند تا اینکه بتونن در واقع امتیازات مورد نظر خودشون را از رژیم اسلامی بگیرن و این سازمان در واقع طی بیش از دو دهه نقش یک اهرم فشار را در دست دولت‌های غربی در مناسباتشون با رژیم اسلامی داشته. خب هنگامی که در واقع می‌بینیم که این مشکلات با رژیم اسلامی فروکش می‌کنه، مناسبات با مجاهدین هم تغییر می‌کنه. یعنی اروپا همون گونه که با رژیم اسلامی دارای یک برخورد دوگانه بوده، به همان میزان دارای یک برخورد دوگانه با سازمان مجاهدین نیز بوده. یعنی همان کسانی که در واقع سازمان مجاهدین را در لیست سازمان‌های تروریستی خودشان قرار میدن، همان کسان نیز از خانم رجوی دعوت میکنن تا در پارلمان‌های اروپایی سخنرانی بکنند غیرعادلانه. بنابراین به گمان من این سخن هرچند که گفتم دارای پیامدهای مثبتی هست برای رهبران مجاهدین و قدرت مانور سیاسیشون رو بیشتر میکنه، اما چیز در واقع جدیتری از آن در نخواهد آمد و خود رهبران مجاهدین اگر روزگاری چنین پنداری رو در واقع داشتن که شاید بتوانند از طریق نزدیکی به غرب قدرت سیاسی را در ایران تسخیر بکنند، با گذشت زمان و تحولات سیاسی اجتماعی سالهای اخیر در جامعه ایران و تضعیف موقعیت سازمان مجاهدین و پایگاه اجتماعی سازمان مجاهدین، آنان نیز برخلاف هواداران ساده‌لوحشان گمان نمی کنم چنین پنداری
علی ببخشید آقای علی فکری، علی چنین نشانه هایی آدم نمیبینه، یعنی برعکس اینها هنوز در همون چارچوب و همون سیاست ها به ویژه که الان در عراق هم جای مانور ندارن سیاستشون در رابطه با نزدیکی با غرب هماهنگی با غرب به اصطلاح ظاهرا بیشتر شده
الان در دستور کار آنان قرار داره. اما بحث من این بود که اگر آنان روزگار میخواستن از طریق نزدیکی به غرب قدرت سیاسی را تصویر بکنن، اکنون به گمان من استراتژی آنان تغییر کرده، به این معنا که نزدیکی به غرب تنها میتواند آنان را به یکی از بازیگران صحنه سیاسی ایران تبدیل کند. یعنی این تحولی است که در نقش رهبری سازمان مجاهدین به وجود آمده و شما به این تبلیغات عوام فریبانه‌ای که در واقع ذهن هواداران ساده لوح را میخواد به خودش مشغول بکنه نباید زیاد توجه بکنید، بلکه باید به آن واقعیت‌هایی توجه بکنید که فراتر از این تبلیغات عدم فریبانه به اصطلاح عمل میکنه و به گمان من رهبران مجاهدین این واقعیت ها را بهتر از هر کسی دیگری میشناسند.
بله مرسی. سوال بعدی من در رابطه با حزبیه که به اصطلاح از خانم رجوی ظاهرا بیشتر این پذیرایی رو کرده به نام حزب پیشرو. میخواستم در مورد این حزب پیشرو در نروژ، وضعیت سیاسیش در نروژ و جایگاهش سری توضیحاتی بدین و خود این حزب اصلا به چه دلیل مثلا از مجاهدین و رجوی حمایت میکنه.
پیشرو نروژ از جمله احزاب سیاسی که شبه فاشیستی و دارای سیاست‌های بیگان ستیزانه آشکار و نژادپرستی پنهان است در اروپا و این حزب برخلاف نامی که روی خودش نهاده حزبی است به شدت ارتجاعی و دارای عقاید واپس‌گرایانه و خارجی ستیزانه است و به خصوص رهبر این حزب کارل هاگن عنصر مطلوبی در جامعه نروژ به شمار نمی‌ره و عمدتاً پایگاه این حزب میان بخشی از عوام هست در نروژ و جامعه روشنفکری نروژ، فرهیختگان نروژ با این حزب دارای فاصله عمیق و جدی هستند و این حزب عمدتاً با تبلیغات در واقع عوام‌گرایانه و خارجی ستیزانه است که آرای خودش رو جلب میکنه و قطعاً پایگاه این حزب میان بخشی از به اصطلاح عوام در نروژ است. بنابراین این حزب برخلاف در واقع آنچه که در رسانه‌های وابسته به مجاهدین این روزها دیدم منعکس شده بود، نه حزبی پیشرو و نه عنصری از ترقی‌خواهی در این حزب وجود داره و جای تأسف عمیق است هنگامی که در واقع رهبران سازمان مجاهدین به همکاری با این قبیل نیروهای سیاسی در اروپا تن در میدهند. البته بیشک این به صلاح اقدام سازمان مجاهدین رو باید بر پایه منطقی فهمید که معتقد است دشمن من دوست من است. بر پایه چنین منطقی هست که شما می‌بینید که هنگامی که رژیم فاشیستی صدام حسین اقدام به بمباران شیمیایی مردم سردشت و حلبچه می‌کنه، در قبال این عمل جنایتکارانه سکوت می‌کنند تا همکاریشون با دولت عراق به مخاطره نیفتد. و بر پایه چنین همکاری هست که می‌بینیم مثلا جنایات ارتش اشغالگر اسرائیل در خاورمیانه کاملا نادیده گرفته میشه و لام تا کام کسی سخن نمی‌گوید. و درست بر پایه
در عراق
مثلا سیاست هست که ما می‌بینیم که از غارتگران بین‌المللی تحت عنوان دولت دموکراتیک آمریکا نام برده میشه و اعلام آمادگی برای همکاری با این دولت میشه. بنابراین بر پایه چنین منطقی که در واقع هیچ پرنسیپی به اصطلاح به رسمیت شناخته نمیشه، چرا که سازمان مجاهدین خود را یک جریان سرنگونی طلب تعریف میکنه. حالا این یک توضیح میدم پیرامون این که این بحث سرنگونی طلب بودن چیه اینجا. ببینید از نظر رهبران سازمان مجاهدین و پاره دیگر از جریانات در اپوزیسیون جمهوری اسلامی جمهوری اسلامی باید برود به هر قیمت و به وسیله هر نیروی. دیگه این اهمیت نداره که شما اهمیت نداره که شما عواقب و پیامدهای این قبیل اقدامات و همکاری ها چیه. این اهمیت نداره که آینده بعد از به اصطلاح جمهوری اسلامی چی هست. در این تردیدی نیست که به اصطلاح پایان حاکمیت جمهوری اسلامی بر ایران پیش شرط هر گونه تحول دموکراتیکی در ایران خواهد بود. اما به صرف این که جمهوری اسلامی باید برود به گمان من نیست و این منطق و این به اصطلاح سیاست باعث میشه که به هر روی آنان به سیاست های رو بیاورن که ما امروز شاهد آن هستیم، سیاست هایی که متاسفانه گویا رهبران مجاهدین قصد دست آموختن از آن را نیز ندارند.
بله مرسی. سوال بعدی من در مورد انعکاس این سفر به صلاحی رسانه های نروژ هستش، چون که به حال شما بهتر خبر دارید روز کنید در این مورد اگه میشه توضیح بدید.
در واقع باید و یا اون گونه که خود سازمان مجاهدین انتظار دارد و یا تبلیغ میکند در رسانه های نروژی انعکاسی نداشته. یعنی اگر بخواهیم مثلا این سفر را با سفر خانم عبادی در 2003 مقایسه بکنیم، هنگامی که برای دریافت جایزه صلح نوبل به نروژ آمده بود، به هر حال ما می‌بینیم که در آن هنگام نقض حقوق بشر در ایران، بحث اسلام‌گرایی در ایران، بحث اسلام‌گرایی در منطقه و بسیاری از مباحثی از این قبیل به مباحث روز در وسایل ارتباط جمعی نروژ تبدیل شده بود. اما سفر اخیر خانم رجبی جز یک بازتاب خبری در یک سطح محدود، بازتاب آنچنان گسترده‌ای نداشته در رسانه‌های ارتباط جمعی نروژ و به هر روی تبلیغاتی که خود سازمان مجاهدین پیرامون قدی را انداخته شاید چندین برابر بازتابی باشد که در رسانه‌های ارتباط جمعی نروژ باشد.
سوال بعدی من در این رابطه است که در جایگاه مجاهدین به طور کلی در جنبش آزادی خواهی و برابری طلبی مردم ایران کجا میتونه باشه و هست؟
میتونم اشاره شده بود که آیا این در راستای منافع جنبش هست یا نه، که من متاسفانه فراموش کردم و اون قسمت از پرسش پاسخ بدم و خب اینجا سعی میکنم در واقع این دو پرسش را با هم به گونه‌ای پیوند بزنم و ارتباط بدم. ببینید به گمان من نخست باید به این نکته پرداخته آیا وزن سیاسی سازمان مجاهدین در شرایط کنونی چند جده است. من بر این باورم که سازمان مجاهدین دارای قابلیت‌های لازم برای تبدیل شدن به یک بدیل سیاسی برای جمهوری اسلامی را ندارد، از این قابلیت‌ها برخوردار نیست و به این دلیل خیلی ساده ندارد که اولا سازمان مجاهدین دارای یک پایگاه اجتماعی قابل ملاحظه‌ای در میان مردم ایران نیست. ثانیا سازمان مجاهدین از نظر مساعد جامعه روشنفکری ایران نسبت به خودش بی‌بهره است. چه جامعه روشنفکری ایران در درون کشور و چه جامعه روشنفکری ایران در خارج از کشور عمدتاً نسبت به سازمان مجاهدین نظری نامساعد دارد. در این حال ما می‌دانیم که بدون نظر مساعد جامعه روشنفکری ایران نسبت به یک جریان یا یک تحول سیاسی اجتماعی، آن تحول تقریباً در شرایط کنونی ایران ناممکن خواهد. بنابراین نه سازمان مجاهدین از یک پایگاه توده‌ای قابل ملاحظه‌ای در جامعه ایران برخورداره و نه سازمان مجاهدین از نظر مساعد جامعه روشنفکری ایران برخورداره. بنابراین بدیهی خواهد بود که از طریق یک حرکت مردمی مجاهدین هیچ گونه شانسی برای به قدرت رسیدن ندارن. گونه دیگری که معمولا غرب به اصطلاح دخالتگری میکنه و منجر به قدرت رسیدن یک نیروی سیاسی میشه در یک کشور، کودتای نظامی هست. برای مثال میتونیم به کودتای اشاره بکنیم که رضا شاه به قدرت میرسونه، یا به کودتای اشاره بکنیم که محمد رضا شاه به قدرت برمیگرده. خب سازمان مجاهدین دارای چنین امکان و پتانسیلی هم نیست که قادر باشه مثلا از طریق یک کودتا در سپاه یا ارتش به قدرت برسه. بنابراین با توجه به این که سازمان مجاهدین ندارای قابلیت های لازم برای رهبری یک جنبش سیاسی در ایران هست و ندارای آن موقعیتی هست که قادر باشه از طریق یک کودتای نظامی در ایران قدرت رو تصدیر بکنه، و همین دلیل، دو دلیل خیلی ساده، قادر به تبدیل شدن به یک بدیل سیاسی نیست.
به چه شکل هستش؟ ببخشید، در رابطه با اینکه اگر در سیاست های آمریکا اون چیزی که مثلا در عراق اتفاق افتاده باشه، میبینیم که تا یه حدی هم چنین سیاست های هماهنگی یا به طور موازی با آمریکا مجاهدین رفته و میره.
نزدیک به 4 سالی که از اشغال نظامی به عراق میگذره و بیش از 150,000 نفر سرباز اشغالگر آمریکایی و انگلیسی در عراق حضور دارن. احزابی مانند حزب الدعوه میان شیعیان در واقع دارای پایگاه قابل توجهی هستند در عراق. از سوی دیگر ما شاهد آن هستیم که احزاب کرد دارای نفوذ قابل توجهی در کردستان هستند. ولی با این همه می‌بینیم که پس از گذشت نزدیک به 4 سال هنوز دولتی در عراق نتونسته به وجود بیاید، هنوز هیچ حکومتی، هیچ دولتی بر عراق حاکم نگشته. بنابراین خود توجه به همین نکته ما را به اینجا میبره که به طرز این که غرب بخواهد از این یا آن سازمان و گروه حمایت بکند، این تنها یک عامل هست، یعنی عوامل دیگری در کنار این عامل باید وجود داشته باشد. من کاملا در این باورم که اگر هر تحول سیاسی اجتماعی بخواد صورت بگیره، بدون یک شرایط نسبتا مساعد بین المللی آن تحول ناممکن خواهد بود. اما خود این به اصطلاح شرایط نسبتا مساعد بین المللی تنها یکی از فاکتورهای کار میکنه. ما این فاکتور رو میبینیم به اصطلاح مثلا انقلاب مشروطیت در ایران در یک فضای نسبتا مساعد بین المللی وجود میاد. نهضت ملی به رهبری مصدق در چنین فضایی وجود میاد. حرکتی که منجر به قدرتگیری بنیادگرایان اسلامی در ایران میشه در چنین فضایی وجود میاد. اما باید یادمون باشد، برای مثال اگر خمینی در ایران با توجه به این فضای بین المللی مساعد قدرت سیاسی رو تسخیر میکند، ولی عوامل دیگری هم در کنارش وجود داره، یعنی یک شبکه سازمان یافته گسترده و وسیع از روحانیت در سراسر کشور وجود داره، یک پایگاه قابل ملاحظه مردمی در آنجا وجود داره، نظر مساعد جامعه روشنفکری ایران نسبت به آن حرکت وجود داره. یعنی تمام این عوامل دست در دست هم میدن که در واقع خمینی و بنیادگرایی رو در ایران به قدرت میرسن. بنابراین با توجه به نبودن چنین فاکتورها و عواملی، سازمان مجاهدین نمیتونه به صرف به اصطلاح اعتقاد غرب و نزدیک شدن به غرب به قدرت برسه یا به قدرت سیاسی تبدیل بشه. اما در این حال نباید این نکته را نیز از خاطر برد که به هر روی سازمان مجاهدین قادر هست مشکلاتی را برای رژیم اسلامی ایران امروز ایجاد بکنه. یعنی برخلاف کسانی که بر این باور هستند که مجاهدین به یک مهره سوخته تبدیل شده، به گمان من مجاهدین یک مهره سوخته نیست، کماکان یکی از بازیگران صحنه سیاسی ایران هست، در شرایط این روز قادر هست برای رژیم اسلامی مشکل ایجاد بکنه و در شرایط فردا در یک بزنگاه تاریخی قادر هست مشکلات یا بستر راه جنبش آزادی خواهانه و برابری طلبانه ایران ایجاد بکنه. بنابراین رهبران مجاهدین دارای یک نقش دوگانه هستند، تا آنجا که در واقع برای رژیم اسلامی مشکل ایجاد میکنن و رژیم اسلامی رو تضعیفش میکنن، این در راستای منافع جنبش مردم ایران هست، به نفع جنبش مردمه. از آنجا که در واقع میتونن بر سر راه جنبش دموکراتیک مردم ایران مشکلاتی رو ایجاد بکنن، موانعی رو ایجاد بکنن، از اونجا به دیار جنبش دموکراتیک مردم ایران. بنابراین به اعتقاد من سازمان مجاهدین دارای یک نقش دوگانه هست در شرایط کنونی و این نقش دوگانه رو ما باید به اصطلاح به خوبی درکش بکنیم. از سوی دیگه سازمان مجاهدین یکی از بازیگران صحنه سیاسی ایران هست، یک مهره سوخته نیست به گمان من، اما در این حال از آن قابلیت و پتانسیل برای تبدیل شدن به یک بدیل سیاسی هم برخوردار است.
خیلی ممنون. آخرین سوال من در رابطه با به اصطلاح انتخابات اخیر آمریکا است که میخواستم به اصطلاح شما جواب بدید که این انتخابات چه اثری بر رابطه بین آمریکا و رژیم میگذاره و همچنین بر سرنوشت به اصطلاح مجاهدین مستقر در ایران
توسط دموکرات ها اصلا موقعیت به اصطلاح تندروهای
سنا
و استعفای وزیر دفاع و تغییر وزیر دفاع در آمریکا نیز یکی از همین نشانه هاست. بنابراین بدیهی است که به اصطلاح موقعیت تندروهای نیو محافظه‌کار و سیاست های جنگ طلبانه آنان تا حدودی تضعیف میشه. اما باید یک نکته مهم اینجا توجه کنم و آن این هستش که در سیاست خارجی آمریکا به خصوص هنگامی که به سیاست منطقه‌ای آمریکا در قبال خاورمیانه برمی‌گردد، میان دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان تمایز اساسی وجود ندارد. یعنی شاید بستر شیوه‌های اعمال این سیاست اینجا و آنجا تفاوت‌های وجود داشته باشد، اما یک تمایز اساسی وجود ندارد. حتی پاره از تحلیلگران سیاسی بر این باور هستند که صهیونیست ها و محافل وابسته به دولت اسرائیل در حزب دموکرات دارای نفوذ بیشتری هستند تا در حزب جمهوری خواه. بنابراین به گمان من اعمال فشار بر حاکمیت اسلامی کماکان تداوم پیدا خواهد کرد تا آنکه به هر روز به یک جای قطعی برسد و به صدا یک شکلی به صدا چی بشه. اما یک تفاوت میان دموکرات ها و جمهوری خواهان وجود داره، درسته که هر دو اعمال فشار بکنند، اما یک تفاوت وجود داره پیرامون رژیم اسلامی ایران. جمهوری خواهان بیشتر در واقع تمایل به تغییر نظام سیاسی در ایران داره، در حالی که دموکرات ها بیشتر با اتحادیه اروپا همسو هستند و تمایل بیشتری به اصلاح به اصطلاح رژیم کنونی و سازش با رژیم کنونی و تسلیم رژیم کنونی دارند. از این اعمال استشار در واقع هدفشون بیشتر این هست که سردمداران رژیم اسلامی رو وادار بکنن تا به آن چیزی که آنها میخواهند تن در بدهند و از جمله در واقع عقب نشینی از طرح‌های هسته‌ای و سیاست‌های منطقه‌ای رژیم اسلامی در خاورمیانه است. بنابراین به گمان من این فشار کماکان بر رژیم اسلامی تداوم پیدا خواهد کرد. ما در ماه‌های آینده همچنان شاهد گسترش این تنش هستیم. نشانه‌هایی از پایان این تنش را در آینده نزدیک من حداقل نمی‌بینم و قطعاً اعمال فشار بر رژیم اسلامی میدانی گشادتر به طور عموم برای اپوزیسیون رژیم اسلامی و برای جنبش‌های اجتماعی در درون کشور فراهم می‌کنه. حتی سازمان مجاهدین هم از این قاعده مستثنا نیست و به اصطلاح این میدان فراخر برای سازمان مجاهدین هم ایجاد خواهد شد. اما اگر منظور از پرسش این باشد که آیا دولت آمریکا مثلا سازمان مجاهدین را حمایت خواهد کرد تا اینکه به اصطلاح مجاهدین به جایگزین رژیم اسلامی تبدیل بگردند، من در پرسش قبلی شما به این به اصطلاح در پاسخ که قبلی شما دادم
نه، من بیشتر سوالم در رابطه با سرنوشت خود این افراد بود، چون که وقتی که الان مثلا من تو گزارش هایی که خب محافل وابسته به رژیم اینطور خوندم که رو این حساب میکنن الان که با توجه به این که به اصطلاح دموکرات ها اومدن و همینطورم که شما گفتید اهل گفت و گوه سازش هستن، بخوان سر مجاهدین معامله کنن در سورا مجاهدینی که در عراق مستقر هستن، و به خاطر همین من این سوال رو کردم.
همش میان رژیم اسلامی و دولت آمریکا همچنان تداوم پیدا میکنه و هنگامی که این تنش تداوم پیدا بکنه و فشار بر رژیم اسلامی بیشتر بشه، به گمان من ما شاهد بسته تر شدن فضا برای اپوزیسیون نخواهیم بود، بلکه شاهد میدان فراختری برای جرحات اپوزیسیون.
بستگی داره که چه سازش‌های انجام بشه، چون که مثلا هم موقعی که دموکرات‌ها در زمان کلینتون سر کار بودن، خب همون موقع هم کلینتون نرفته تا چرا آقا چشمک زیادی به مجاهدین زد، ولی بعد اسم خود مجاهدین رو گذاشت توی لیست تروریست.
در بزرگان ما به کار می‌بردن که سیاست پدر و مادر ندارد و ما در اون هنگام در واقع این اصطلاح رو جدی نمی‌گرفتیم و به اصطلاح با شوخی از کنارش می‌گذشتیم. ظاهرا که این اصطلاح محصول یک تجربه بود و به اصطلاح چندان هم بی‌پایه و اساس نبود، ولی صرف نظر از این که هر چیزی در عالم سیاست ممکن هست و نمیشه به اصطلاح پیامبرانه مسائل رو پیش‌بینی کرد، اما به هر روی تا جایی که داده‌های موجود به ما نشان میده، به گمان من در شرایط کنونی امکان برای یک سازش به اصطلاح کلان میان رژیم اسلامی و دولت آمریکا به دلایل بسیار متعددی وجود نداره. ممکنه به سازش های مقطعی بر سر این و یا آن موضوع برسن، اما این سازش ها مقطعی و شکننده خواهد بود. بگمان من از آنجا که امکان دستیابی به یک سازش کلان میان رژیم اسلامی و دولت آمریکا نیست، ما شاهده بسته تر شدن فضا برای اپوزیسیون نخواهیم بود، بلکه این فضا رو برای اپوزیسیون بازتر خواهد کرد. امکان منوبر اپوزیسیون و از جمله رهبران مجاهدین رو بیشتر می کند و یکی از اهداف مهمی هم که امروزه رهبران مجاهدین در واقع به شدت دارن دنبال می کنند این هست که از لیست سازمان های تروریستی خارج بشوند تا اینکه محدودیت برای فعالیت آنان کاسته بشه. حتی این هدف هم قابل درکه و همین که به اصطلاح خالی از سود برای رهبران مجاهدین نخواهد بود، اما اون گونه که رهبران مجاهدین باز در ذهن هواداران متوهم خودشان در واقع سعی میکنن این موضوع رو جا بندازن که گویا با خارج شدن ما از لیست سازمان های تروریستی ما به اصطلاح روند سرنگونی رژیم را تصریح میکنیم، این ناشی از همان نقش خود بزرگ بینانه و خود محور بینانه است که رهبران مجاهدین برای خودشان تعریف میکنند. به گمان من خارج شدن سازمان مجاهدین از لیست سازمان های ترور، هرچند که قدرت مانور آنان را بیشتر میکنه و محدودیت های آنان را میکاهه، اما ارتباط چندانی با تسریع در واقع روند سرنگونی رژیم نخواهد داشت. این دلیل خیلی ساده که آنان دارای این پتانسیل نیستند که بتونن یک جنبشی را برای سرنگونی رژیم ایجاد بکنن. همان که در سراسر دهه 80 و تا به اصطلاح پایان نخست دهه 90 این سازمان در لیست سازمان های ترور قرار نداشته. این سازمان از سلاح های سنگین و نیمه سنگین برخوردار بوده. این سازمان از کمک های مالی دولت صدام حسین برخوردار بوده، از نظر مساعد غربی ها برخوردار بوده. خب چرا در آن هنگام نتونستن روند سرنگونی رژیم را تسریع بکنن و کار رژیم را در واقع یکسره بکنن؟ اگر من این قدیم تبلیغات رو آقای شمس اساسا نباید جدی گرفت، اینها بیشتر یک خوراک تبلیغاتی برای هواداران سادلو هستند و خود رهبران مجاهدین هم من بر این باور نیستم که اینقدر سادلوهانه با قضایا برخورد بکنن و به اصطلاح چنین پنداری با بستر داشته باشن. خواهش میکنم، منم از شما سپاس میکنم.
بله خیلی ممنون و با تشکر از شما آقای فکری.